ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 13 خرداد ماه، شمایی که همراه ما هستید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اثری هستم و همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید این مجله رو هم با خبرها شروع کنیم. نازآفرین میرزا خلیلی در استودیوست.
ممنونم آزاده جان، اجازه بدین به شنونده‌های عزیزم سلام بکنم. با چند خبر کوتاه همطور که آزاده گفت در خدمتتون هستم. در سومین روز خونبار در یک هفته اخیر در پایتخت افغانستان روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها وقوع سه انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار فرزند نایب رئیس سنای افغانستان دست کم 6 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشته است. در واکنش به حملات خونبار اخیر، شامگاه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نطقی تلویزیونی ضمن پذیرش برخی نقصان‌ها در نهادهای امنیتی خواستار وحدت ملی شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز که از انفجار در مراسم تدفین جان سالم به در برده بود، از تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه در میان اقوام کشور سخن گفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای روز شنبه را بر عهده نگرفته است. و اما بنابر گزارش‌ها از سوریه، گروه‌های مورد حمایت آمریکا روز شنبه موفق شدند در ادامه نبرد با گروه حکومت اسلامی داعش به پیشروی‌های در کرانه جنوبی رود فرات دست یابند. این گروه‌ها گفتند در حال استقرار نیروهای خود برای آغاز عملیات آزادسازی رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای دموکراتیک کرد سوریه اعلام کردند که 90% از شهر منصوره در 26 کیلومتری جنوب غرب رقه را در کنترل خود گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای دموکراتیک کرد سوریه در طول کرانه جنوبی رود فرات با نیروهای داعش به نبرد شدیدی پرداختند. امتداد این رودخانه به رقه میرسد. پیشتر این نیروها به دروازه جنوبی و شرقی رقه رسیده بودند که در کرانه شمالی این رودخانه قرار دارد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیران چند کانال تلگرامی به دلیل تخلف انتخاباتی به دادسرا احضار شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری به تعداد افرادی که احضار شدند و دیگر جزئیات این پرونده ها اشاره ای نکرد. احضار مدیران تعدادی از کانال های تلگرامی در حالی رخ می دهد که در اسفند سال گذشته 12 تن از مدیران کانال های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان بازداشت شدند و 6 نفر از آنها همچنان زندانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کردند که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. با این حال دادستان کل کشور اعلام کرده که مدیران دستگیر شده کانال‌های تلگرامی برای انتخابات برنامه‌ریزی داشتند و سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته که اتهام آنان انتشار مطالب ضد امنیتی است. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است در روزهای 12 و 13 ژوئن در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری روسی به نقل از سفیر سوریه در مسکو نوشت دولت دمشق دعوتنامه‌ای برای شرکت در این مذاکرات دریافت کرده است. با این حال یحیی العریدی سخنگوی هیئت مخالفان سوری گفت که گروه‌های مخالف بشار اسد هنوز برای شرکت در این گفتگوها تصمیم نگرفتند. در پایان دور قبلی مذاکرات که ماه گذشته در آستانه برگزار شده بود، سه کشور ایران، روسیه و ترکیه توافق کردند چند منطقه امن در سوریه ایجاد کنند. ادامه برنامه رو به همراه همکارم آزاده بشنوید.
متشکرم. از نازنین نازآفرین میرزا خلیلی همکارم در استودیو بود. آخرین خبرها رو با او شنیدید. سری به سایت ما بزنید، آخرین خبرها رو اونجا هم دنبال کنید. radiofarda.com. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده است.
مدت هاست که ایران هیچ خریداری نداره، مازاد آب سنگینش رو هم در عمان ذخیره کرده و پول انبار هم میده.
آتش سوزی در یک فروشگاه در شیراز به زخمی شدن 37 تن منتهی شد.
صدای انفجار رو شنیدیم، از طریق سایت خبری پیگیری کردیم و خودمون اونجا نرفتیم به خاطر که امدادرسانی راحت‌تر باشه.
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید ساخت و سازها و تراکم سازی ها در تهران پایتخت را به میدان جنگ تبدیل کرده.
مسئله کلی درآمد و پول و سرمایه و ارزش افزوده است. راحت شهرداری از این را درآمد کسب کرد.
همراه رادیو فردا بمونید، در مجله شبانگاهی ما بیشتر خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، انفجار چند بمب در مراسم خاکسپاری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در کابل به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامیده و گزارش شده چند نیروی ارشد امنیتی هم در بین زخمی شدگان هستند. همکار من مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همراه ماست تا جزئیات بیشتر رو در این زمینه دنبال کنیم. آقای صدیقی، تا این لحظه آمار متفاوتی از کشته شده‌ها و زخمی‌ها در این انفجارها منتشر شده. شما تماس‌هایی با مرکز رسمی در افغانستان داشتید، آخرین خبرها چی است؟
تازه ترین ارقام تلفات 7 کشته و حدود 119 زخمی است. لحظات پیشتر همونطور که شما هم گفتین با وزارت صحت عامه افغانستان صحبت کردم و گفتند که زخمی ها در چندین بیمارستان در کابل تحت معالجه و مداوا قرار دارند. و باید بگویم که در آخرین تحولات در پیوند به این رویداد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شامگاه شنبه در پیام تصویری خطاب به ملت پذیرفت که کاستی های در کار مسئولان وجود دارد و افزود که اصلاحات اساسی هم به زودی در دستگاه های امنیتی و دیگر اداره ها وارد خواهد شد. و جزئیات بیشتر نداد، اما با خانواده های قربانیان رویداد مرگبار عصر شنبه در کابل همدردی و غم شریکی کرد، به ویژه از محمد علم زدیار معاون نخست مجلس سنای افغانستان از بر شکیبایی و در این رویداد سپاسگزاری کرد. و باید به مخاطبان شما بگویم، همونطور که شما در مقدمه هم ذکر کردین، که پسر بزرگ آقای زدیار، سالم زدیار، در جریان تظاهرات گسترده روز چهارشنبه در کابل کشته شد و در خاکسپاریش روز شنبه 3 انفجار مرگبار رخ داد. هنوز گروه مسئولیت این رویداد خونین را به عهده نگرفته و طالبان هم گفتند که کار این گروه نبوده.
همطور که خودتون گفتید، آقای غنی در مورد پیگرد قانونی در این زمینه یک سری وعده هایی رو داد به راه پیمایان کابل و همطور وعده تقویت وحدت ملی داد. چطور میتونه این وعده رو عملی کنه؟
خب، اعتراض کننده ها خشمگین هستند و حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت متهم می کنند. همونطور که در جریان هستین، صدها تن همین لحظه که صحبت می کنیم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری خیمه های تحسن بپا کردند. این سوالی که شما پرسیدین دقیقا سوال است که بسیاری ها در افغانستان هم می پرسند و حکومت را متهم می کنند به ناتوانی در تأمین امنیت برای شهروندان. از جمله صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، همچنان عطا محمد نور، والی بلخ، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی، با لحن تند از حکومت انتقاد کردند که به گفته اونها نتوانسته جلوی رویدادهای مرگبار بگیره.
خیلی از شما متشکرم. همکار من مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همراه ما بود و آخرین خبرهای مرتبط با انفجارهای کابل رو با او دنبال کردیم. ممنونم از شما. همراه رادیو فردا بمونید، جزئیات بیشتر رو در ادامه در بخشهای بعدی در خبرها خواهید شنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران به توافق هسته‌ای تیرماه سال 1394 پایبند بوده. در گزارش فصلی آژانس درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته، آمده ایران یک بار دیگه به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده. از جواد کوروشی بشنویم.
روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را به اعضای شورای حکام تحویل داد. به گزارش آژانس، میزان ذخایر اورانیوم ایران با غنای 3.5% تا روز ششم خرداد ماه حدود نزدیک به 80 کیلو بوده که بسیار پایین تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. آژانس همزمان اما در گزارش روز جمعه خود تاکید کرده است که میزان ذخایر آب سنگین ایران به کمی بیش از 128 تن رسیده است که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. ایران از زمان امضای برجام تا کنون دو بار از این سقف عبور کرده که آژانس را بران داشته تا در این زمینه ابراز نگرانی کند. در توافق هسته‌ای تصریح شده که ایران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند و تهران برای این کار ذخایر اضافی خود را به عمان منتقل کرده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، به رادیو فردا میگوید اصولاً پروژه هسته‌ای ایران پروژه‌ای بی‌حساب کتاب و سردرگم است که بازتاب این سردرگمی در تولید و فروش آب سنگین دیده می‌شود.
پروژه هسته‌ای ایران نه برنامه و صرفه اقتصادی داره و نه حتی یک هدف منطقی. بسیار سردرگم هست. یک نمونهش همین مسئله آب سنگین. کل مصرف آب سنگین دنیا در سال حدود 95 تن هست که تازه 75% این بازار مصرف هم خود آمریکاست. این در حالی است که مجتمع عراق سالانه 25 تن آب سنگین تولید میکنه. خب راکتور عراق قرار هست تازه 5 سال دیگه راه بیفته، بنابراین ما مصرفی نداریم و برای فروش این محصول هم دچار مشکل جدی هستیم. همون 70 تن مازاد اولیه، یعنی 32 تن به آمریکا و 28 تن به روسیه رو هم ایران بهار 95 با مشکلات بسیار جدی و زیر قیمت فروخت. و مسئله دوم این هست که دولت فعلی آمریکا مخالف خرید آب سنگین از ایران هست. دولت آقای اوباما در حقیقت به دلایل سیاسی و برای حفظ برجام نهایتاً این محصول رو خرید. بنابراین مدت هاست که ایران هیچ خریداری نداره، مازاد آب سنگینش رو هم در عمان ذخیره کرده و پول انبار هم میده. و مشکل سوم این هست که دولت فعلی، یعنی دولت آقای ترامپ، از توافق برجام ناراضی است، بسیار با سختگیری و کراهت به اون عمل میکنه و افزایش دوباره ذخیره آب سنگین ایران به بالای حد مجاز بالقوه ممکن هست باعث واکنش تند آمریکا و حتی لغو برجام بشه. بنابراین با این وضعیت ایران منطقاً راهی نداره جز اینکه تولید آب سنگین رو به صورت نوبه‌ای و به بهانه‌های مختلف متوقف کنه و البته خب این بار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شده.
رویترز میگوید که ایران در حال حاضر آب سنگین تولید نمی‌کند چون تأسیسات عراق برای تعمیرات تعطیل شده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، هم دو ویژگی را دلیل حساسیت آژانس به حجم آب سنگین در اختیار ایران می‌داند.
در حال حاضر نگران کننده نیست، ولی در مجموع عبور از اون حد مرز نگران کننده است به دو دلیل. یکی این که در واقع مغایرت پیدا میکنه با مفاد پیمان اتمی، و دومی که به هر حال آب سنگین یک ماده است که میتونه در فرایندهای ثانوی به عنوان پایه به اصطلاح مواد لازم در ساخت بمب اتمی به کار بره. بنابراین هر دو طرف نگران این هستند که از اون حدود تجاوز نکنن. در دفعات گذشته ایران یا موفق شده آخرین لحظه مواد اضافی رو بفروشه و یا حتی از کشور خارج بکنه، اما در حال حاضر حتی این کار رو هم نکرده، به دلیل اینکه راکتور رو به طور کلی به بهانه تعمیرات متوقف کردن که دیگه تولید نکنه، و وقتی تولید نشه با توجه به حساسیت بین‌المللی که الان وجود داره، به خصوص حساسیت در دولت آقای ترامپ، به نظر میرسه که ایران را حل به اصطلاح احتیاط آمیزتری رو پیدا کرده و اون متوقف کردن راکتور هست که اصلا تولید نشه تا ببینیم که قضیه به کجا میرسه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش دومین گزارشی است که این نهاد سازمان ملل از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر میکند. دونالد ترامپ توافق ایران با 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا که در دولت باراک اوباما امضا شده است را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و گفته است که در آن بازنگری خواهد کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم بریتانیا، گزارش آژانس را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
اگرچه نکات فنی محدودی در گزارش آژانس دیده میشه، من جمله نزدیک شدن حد ذخیره مجاز آب سنگین ایران، ولی در مجموع گزارش مثبتی است و شبیه گزارش فصلی قبلی آژانس. از این لحاظ هم اروپا از این موضوع راضی خواهد بود و هم یک اهمیت سیاسی جانبی دیگه داره، و اون اهمیت در تصمیم جاری آمریکا در مورد بازبینی برجام هنوز به نتیجه نرسیده. یعنی دولت آمریکا حداقل اعلام نکرده مواضع تازه‌اش در مورد برجام به صورت رسمی است. حالا با انتشار این گزارش که نشون میده جمهوری اسلامی همسو بوده با انتظاراتی که داشته، به تعهدات خودش عمل کرده، دشوار خواهد بود برای وزارت خارجه آمریکا، برای دولت تازه آمریکا که نسبت به این گزارش مثبت نظر منفی داشته باشه و احتمالاً تصمیم به لغو برجام یا بیرون آمدن از تعهدات اون بگیره. از این لحاظ بایستی گزارش آژانس رو در جهت جمهوری اسلامی گزارشی با اهمیت سیاسی تلقی کرد.
ایران بر اساس توافق اتمی سال 1394 پذیرفته است که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو یا به حال تعلیق درآید.
گزارش جواد کروش رو شنیدید در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اعلام کرده ایران به توافق هسته‌ای تیرماه 94 پایبند بوده، اما به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده.
حالا دیگه کار شده سند 20. آقا جان، این یک نوشته ایست از سوی تعدادی متخصص کارشناس در سطح جهان که آقا دنیای 2030 مثل الان نیست، آموزش های دیگر نیاز داره، باید محیط زیست رو افراد بشناسن، با همدیگه باید آشتی بکنن، جدا از هم نباید زندگی کنن، آموزش های به اصطلاح خشن و انتحاری نباید بدن. این 2 سال پیش به همه دادن، به ما هم یه نسخه دادن، تازه ایران جوابشون هم داده، به رهبرم نوشته، مجلس هم بررسی کرده، همه کارا شده. حالا آقای نوری همدانی که همیشه چرت میزنن گویا از خواب بیدار شدن، وای اسلام از بین رفت.
پیامی دارم به اون هموطن خوش انصاف که میگوید رؤسای عربستان برای ما بد حرفی میکنند. آقای عزیز، اونا چگونه بد حرفی کردن؟ مگر آقای خامنه ای به اونا نمیگوید سگ نحس نجس؟ کی چه وقت اونا اینجور بد حرفی کردن، توهین کردن؟ توهینی که آقای خامنه ای کرده است، هیچ زمانی اونا یه توهینی نکردن.
زاهدان مردم فریب نظام جمهوری اسلامی این بار مدتی است که به تقلید از رهبرشون خامنه ای، یکی پس از دیگری با تهاجم و مخالفت با سند آموزشی 20 یونسکو، سندی که محتوای آن تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان است، به وحشت اومدند، فقط و فقط به این دلیل که رمز پیروزی خودشون رو در بی‌سوادی و ناآگاهی مردم می‌دونند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. اگر هم براتون راحت تره میتونید برای ما پیام تلگرامی بذارید به آدرس @فرداگرام، برای ما صدای خودتون رو بفرستید و نظراتتون رو در مورد مسائلی که از رادیو فردا مطرح میشه با ما در میون بگذارید. رئیس کل دادگستری تهران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از احضار برخی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا خبر داده. هنوز تعداد دیگه‌ای از مدیران کانال‌های تلگرامی در زندان به سر می‌برند. 30 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از وزیر اطلاعات خواستند که در مورد وضعیت آنها در زندان پاسخگو باشه. از شیرین فامیلی بشنویم.
رئیس کل دادگستری تهران غلام حسین اسماعیلی از احضار برخی از مدیران تلگرام به دادسرا به دلیل آنچه که او برخی تخلفات انتخاباتی نامیده خبر داده و گفته است که در همین رابطه 150 پرونده در تهران و شهرستانهای این استان تشکیل شده و در دست رسیدگی است. اعلام این خبر از سوی رئیس کل دادگستری تهران در حالی است که 4 روز پیش از این، روز 9 خرداد ماه، 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات در مورد وضعیت ادمین‌های کانال تلگرامی که هم اکنون در بازداشت هستند توضیح خواستند. از جمله در مورد علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از 2 ماه. این نمایندگان مجلس مجلس در این نامه با عنوان اینکه بازداشت این ادمین‌ها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و با اشاره به دو اصل 32 و 35 قانون اساسی تاکید کردند که این افراد هم در مورد مقرر تفهیم اتهام نشدند و هم به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است. در اسفند ماه گذشته همزمان با مسدود شدن برخی کانال‌های پرمخاطب تعدادی از مدیران تلگرام نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدند که 6 نفر از آنها همچنان در زندان هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه 10 خرداد خبر داده بود که برای 8 نفر از این افراد که فرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است، شناسایی، احضار و یا بازداشت مدیران شبکه اجتماعی تلگرام که یکی از پرکاربرترین شبکه ها در ایران است، از مدت ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در اول دی ماه سال گذشته رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان از دستگیری 32 تن از مدیران کانال های تلگرامی و کاربران شبکه های اجتماعی در استان لرستان خبر داده و اتهام این افراد را نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز عنوان کرده بود. ایجاد این محدودیت ها برای کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در ایران در حالی است که بر اساس آماری که خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کرده اند، در حال حاضر 85% مردم در ایران به اینترنت دسترسی دارند و از 46 میلیون کاربر اینترنتی 29 میلیون جوانان هستند. شبکه اجتماعی تلگرام که در ایران محبوب ترین شبکه ارتباطاتی و رسانه ایست، بر اساس گزارشی که چندی پیش سایت خبری انتخاب منتشر کرد، بیش از 40 میلیون نفر کاربر ایرانی دارد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته ارائه مجوزهای ساخت و ساز و وضعیت بساز و بفروش‌ها در تهران پایتخت رو به یک میدان جنگ تبدیل کرده. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در سال‌های گذشته باغ‌های تهران به سرعت تغییر کاربری داده و تبدیل به مراکز تجاری و خرید شده و با وجود تهدیدهای زیست محیطی این رویه همچنان ادامه داره. به گفته خانم ابتکار تا وقتی درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و پروانه تامین بشه، این بحران که به بحران محیط زیست هم انجام ادامه خواهد داشت. بشنویم صحبت‌های اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست رو که به این سوال پاسخ میده. چرا محیط زیست برای تراکم سازی ها و تراکم سازها بی اهمیت است؟
از میان تمام کنارستان ها یا چینارستان ها به قول خارجی ها، ما هیچ اثری با کمال تأسف نمیبینیم که سهل است دربند و سربند و پسقلعه بهشتی بود که مشرف به تهران بود. اگر شما اونجا میستادید زیر پاتون این باغ ها و فضای سبز رو میدیدید که ادامه داشت تا قلب تهران. بی‌رحمانه به جان اینها افتادیم، تحت عنوان توسعه آمدیم، تمام اینها رو تکه تکه کردیم و تبدیل به ساختمان و آپارتمان و حالا که مد شده مال و مجموعه های تجاری کردیم. این جفایی بوده است که به شهرمون کردیم. این غیر از پسرفت و تخریب چیزی نبوده است.
آقای کهرم، این مواردی که شما مطرح کردید که به هر حال به محدود شدن باغ‌های متعددی که از آن زمان باقی مونده بودند شده، میشه منطقی باشه با توجه به افزایش جمعیت و ساخت و سازهای جدید و زندگی مدرن و توسعه شهری، ولی یکی از وظایف شهرداری‌ها در تمام کشورها حفاظت از وضعیت محیط زیست شهرها هست در کنار تمام این ساخت و سازها. آیا واقعا نقش شهرداری پایتخت ایران در این موضوع نقش پررنگی بوده یا اینکه خودش در این نوع مسائل دست داشته؟
با کمال تأسف نه تنها پررنگ نبوده، بلکه خود شهرداری دست امها و از بین رفتن کمربند سبز و تبدیلش به سری ساختمان های آسمون خراش نقش عمده داشته. اخیراً شهردار تهران مدعی شد که چه شوراهای مختلف بودند که مجوز ساخت ساختمان‌ها رو در مسیر باد غالب یعنی جنوب غربی به شمال شرقی صادر کردن. در نتیجه تهران اون سیستم تهویه رو نداشت. اون سازمانی که جناب شهردار نام بود بلافاصله فرداش تکذیب کرد و گفت تمام دستورهای ساخت و سازهای غیرقانونی به توسط شخص شهردار ایجاد شده. یکی از این مدعیان ریاست جمهوری حرف خوبی زد، گفت شما شهردار ساختمانها و مبلمان شهر بودید و چیزی که توجه نداشتی بهش محیط زیست و فضای سبز بود. در حقیقت وقتی که فضای سبز ما به کل از بین رفت، اون وقت شهرداری مجبور شد در حاشیه اتوبان‌ها فضای سبز ایجاد بکنه، در حالی که در گذشته می توانست از این باغ‌های متعددی که در منطقه 1 و 5 و 22 شهرداری بود که ادابی از اینها رو یا بخره و رها بکنه برای تنفس آینده و یا این که از متمولین و خیرین بخواد که اینها رو به صورت سیستم‌های وقف مثلا 99 ساله بگیرن رها بکنن بدون اینکه توش دست اندازی انجام بشه.
چرا آقای کهرم، چرا واقعا محیط زیست در تراکم سازی و تغییر کاربری باغ‌ها به مرکز خرید و پارکینگ دغدغه و مسئله شهرداری یا شورای شهر در این سالها در تهران نبوده؟
جوابش ساده است خانم. مسئله ارزش افزوده و تولید ثروته. یعنی اگه بنده بخوام 10 طبقه بالفرض روی خانه ویلاییم بسازم ببرم و وجهی که شهرداری از من مطالبه میکنه پرداخت بکنم، اجازه 20 طبقه‌ش هم میده، ولو اون که این ساختمان در خیابون 6 متری باشه که اون وقت رفت و آمد اتومبیل ها به پارکینگ این ساختمان موجب ایجاد ترافیک و آلودگی هوا میشه. مسئله کلی درآمد و پول و سرمایه و ارزش افزوده است. راحت شهرداری از این راه درآمد کسب میکرد در حالی که از فضای سبز چون امکانی وجود نداشت.
اسماعیل کهرم، پژوهشگر محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران. در پی آتش سوزی یک مرکز خرید در شیراز و مجروح شدن 37 تن، دادستان شیراز از اختصاص شعبه ویژه‌ای برای پیگیری این حادثه خبر داده. وضعیت عمومی 2 نفر از مجروحان وخیم اعلام شده. از رویا ملکی بشنویم.
بامداد شنبه انفجار و آتش سوزی در یک فروشگاه بزرگ در شیراز 37 زخمی بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست. علی صالحی دادستان شیراز در گفتگو با خبرگزاری میزان از اختصاص شعبه ویژه جهت پیگیری این انفجار در فروشگاه هایپرمارکت خبر داد. او با بیان اینکه علل این حادثه در دست بررسی است گفت هنوز در رابطه با عمدی یا غیر عمدی بودن آن نمیتوان اظهار نظر کرد. اما محمد فرخزاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز دلیل انفجار و آتش سوزی در این فروشگاه را سهل‌انگاری و عدم توجه به نکات ایمنی عنوان کرده است. این حادثه حدود ساعت 1 بامداد شنبه رخ داد و به گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار در بیشتر مناطق شرقی و مرکزی شیراز شنیده شده است. هادی یکی از ساکنان بولوار نصر شیراز که انفجار در نزدیکی منزل او رخ داده به رادیو فردا میگوید
یه صدای انفجار خیلی شدید شنیدیم شیراز و این صدا معروف انفجار یکی از هایپرمارکت ها بولوار نصر که بعد از 3 دقیقه آتش نشانه رسیدن و امدادرسانی به طور کامل انجام شد و هدایت شد پشتی نداشته 37 تا مجروح داشته که یه عده سرپایی همونجور درمان شدن و یه عده هم بستری شدن. ما صدای انفجار رو که شنیدیم از طریق سایت خبری پیگیری کردیم و خودمون اونجا نرفتیم به خاطر که امدادرسانی راحت تر باشه و نیروی امدادی بتونن اونجا کارشون رو به راحتی انجام بدن. و ساعت 4:30 صبح هم خود آتش به اصطلاح خاموش شده، الحمدلله مشکل خاصی دیگه نبوده. الان هم دارن مخروبا و اینا رو جمع آوری میکنن.
بنا به گزارش ها موج انفجار این فروشگاه به مغازه ها و منازل مسکونی اطراف خسارات وارد کرده است. این حادثه تلفات جانی نداشت، ولی به گفته دادستان شیراز حال دو نفر از مصدومین وخیم گزارش شده. مراحل پاکسازی محل حادثه در حال انجام است، اما تیم‌های زنده یاب کار خود را به پایان رساندند.
گزارش رویا ملکی را شنیدید در مورد آخرین خبرهای مربوط به آتش‌سوزی مرکز خریدی در شیراز. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا.